جلسه با اعلام برنامه ها تبیین شد. یعنی این که مدیران کل با اشتغال آفرینی که در حوزه با هم باشگاه‌های خصوصی داره صورت میگیره با محور ورزش و هم عرصبت خدمه شما تأکید بر ورزش همگانی
صحیح.
و کاهش از اینهای درمان و افزایش سرانه سلامت که بیان شد و هم باید توزیع ورزش همگانی تلاشمون بیشتر باشه، ایجاد رغبت اجتماعی داشته باشیم برای اینکه مردم از ورزش بیشتر بهره ببرن تا به تبع کاهش هزینه های درمان رو داشته باشیم و میزبانی هایی که میتونه منجر به توسعه رونق دیپلماسی بشه، یعنی با ورزش بتونیم دیپلماسی داشته باشیم، هم میزبانی هم حضور در رویدادهای بسیار مهم، نه هر رویدادی در هر گوشه دنیا که هر رشته‌ای بخواد برگزار بشه ممکنه بعضی اینا شأنیت نداشته باشه، استاندارد نباشه، خود سطح مسابقات مهم و مورد تأکید فدراسیون ها و کمیته بین‌المللی المپیک حضور مصمم داشته باشن، ورزشکاران ادارات کل کمک بکنن به میزبانی ها و هم از این میزبانی ها برای افزایش یا تبادل فرهنگی و دیپلماسی استفاده بشه و هم عرصه ما بتونیم این نگاه صلح دوستیمون رو که در تبیین و اندیشه های خودمون هست رو بیان بکنیم. اینها تو اون جلسه با ارائه برنامه ها توسط های دکتر دنیا مالی و معاون محترم وزارت خونه بیان شد.
بله، پس شما معتقدید که به این ترتیب بیان شده، حالا اگه به طور مستقیم بیان نشده با اعلام برنامه ها در واقع بیان شده. نکته دیگری که جناب جوادی باز آقای دنیاوالی توی گرد همایی بهش تأکید داشتن، ارتباط در واقع مدیران کل با آموزش و پرورش بوده و گفتن ارتباطتون رو زیاد بکنید، این ارتباط کم هست، در حالی که خب ما خود ما سالهاست راجع به این که به هر حال خواستگاه اصلی ورزش آموزش پرورش یک تعامل جدی بین دستگاه اجرایی ورزش با آموزش پرورش باید برقرار بشه خیلی صحبت کردیم، سالهاست داریم صحبت میکنیم. ایشون هم اعتقاد داشتن این در واقع تعامل کمه با آموزش پرورش. شما در استان تهران چه کردید و نظرتون راجع به این موضوع چی است؟
ببینید واقعا نکته اصلی و درست در توسعه ورزش پشتوانه سازی استعدادیابی، در پشتوانه سازی قهرمانی در ورزش اینه که ما با آموزش و پرورش هم تعامل داشته باشیم هم برنامه و اقدام مشترک داشته باشیم. این تعامل صرفا کافی نیست که مثلا من بگم ارتباطم با مدیر کل آموزش و پرورش شهر یا شهرستان های تهران حسنه است با معاونت تریادانی سلامت، این ما باید اقدام مشترک تعریف بکنیم در قبال این که از همدیگه ظرفیت هایی رو شناسایی بکنیم که تا الان به سمتش نرفتیم و با انعقاد تفاهم نامه اون ظرفیت های غیر فعال شده رو با هم فعال بکنیم. ما در استان تهران اولا اینکه معاون ورزشیمون آموزش پرورشی بود، یعنی خواستیم گره بزنیم این ارتباطمون رو با ورزش آموزش پرورش، اینکه یک فردی از آموزش پرورش در سمت مسئولیت معاونت توسعه امور ورزش ایجاد کردیم و بعد از اون تونستیم تو پشتوانه سازی تو ورزش اقدامات بزرگی رو انجام بدیم. همین بنیامین فرجی حاصل اقدام مشترک ما آموزش پرورش شهر تهرانه.
درسته.
بنیامین فرجی که به عنوان قهرمان تنیس روی میز،
بله،
نوجوان 13 ساله قهرمان المپیک 2024 رو برد، این حاصل اقدام مشترکه. یا در رشته جودو در المپیادی که برگزار کردیم، دو تا بعد از اون تعلیق 4 ساله ای رو که داشتیم بلافاصله دو تا نوجوان به عنوان منتخبین تیم ملی بزرگسالان ایجاد شد. در بوکس همین اتفاق افتاد، ما مدال برنز آسیا توسط یک نوجوان 14 ساله به وجود اومد. اعتقاد داریم که این المپیاد استعدادهای برتر با متدولوژی جدیدش توسط وزارت ورزش که مورد تاکید و بالاخره درخواست همه مدیران کل بود که بتونیم ما از این فضا و ایونتی که وجود داره بتونیم جریان استعداد شناسی و استعدادیابی استعداد سازی رو فعال بکنیم و نذاریم خدای نکرده با انقطاعش این جریان قطع بشه. ما در استان تهران هرچند در سطح وزارت ورزش برگزار نشد امسال، ولی من چون اعتقاد کامل داشتم با همکاری اداره کل آموزش پرورش شهر تهران و اداره کل آموزش پرورش شهرستان تهران، این المپیاد سوره بعد 1400 استان تهران رو برگزار کردم که فکر میکنم یکی دو هفته پیش فینال هاش به اتمام رسید و مراسم های تجلیلش توسط ادارات ما که ورزشکاران نیروی عنوان مدال آور داشتن داره برگزار میشه.
خدا خیرتون بده، کار خوبیه این کار، اگه تو همه استان انجام بشه خیلی میتونه کمک بکنه.
آقای دکتر جوادی عزیز، توی صحبت‌های آقای وزیر محترم توی جلسه گرد همایی اشاراتی که هم ایشون داشتن در مورد بحث نظارت بر عملکرد هیئت‌ها بدون جانبداری و بر اساس قانون، از یک طرف هم باز اشاره کردن که لزوم نظارت دقیق مدیران کل بر عملکرد زیرمجموعه که کسی اجازه خطا به خودش نده. حالا نه عیناً این جمله‌ای که من عرض کردم محتویاتش این بود، صحبتایی که وزیر مطرح کردن. از یه نظر به هر حال میخوام ببینیم که الان در اداره کل ورزش جوانان استان تهران نحوه نظارت بر عملکرد هیئت‌ها به چه شکل است، که البته اون سازوکارهای مجامع و در واقع مسائل قانونی هم رعایت بشه، حقوق اداره کل هم در واقع رعایت بشه. حالا به عنوان مثال و مستاق که حالا ایاتون مشرفته قبلا بهتون زحمت دادیم و یه چند دقیقه هم صحبت کردیم، اگه بخوام عرض کنم، یکی مبحث هیئت نجات قایق و قواسی استان تهران مطرح شده، که مبحث هیئت تنیس روی میز استان تهران. اینها رو من حالا دیگه به هم دیگه گره میزنم و خدمت شما هستم که ببینم حالا با ذکر این مثال ها الان شرایط به چه گونه است که همون بعد نظارتی که حق اداره کل هست رعایت بشه، همون در واقع افرادی که باید در رأس این هیئت ها قرار بگیرن و به هر حال نظر فدراسیون تخصصی هم باید به نوعی اعمال بشه، چگونه در واقع این تعاملی داره صورت میگیره؟ بفهم
ببینید جان نوروزی عزیز، راجب این موضوع مهمی که فرمودید، اولا تاکید همین جلسه بود و جناب دکتر دنیا مالی این موضوع رو تاکید کردن و البته دعو همکاران من در استان ها همینطور هست. یعنی موضوعی رو که من عرض کردم، عدالت در انتخابات و گزینش های رؤسای هیئت های استانی و همینطور فدراسیون ها، یعنی این که به گونه ای باشه که در اسنای بعد از انتخابات هم نظارت وجود داشته باشه.
بله.
ظرفیت هایی وجود داره طبق آیین نامه در اختیار مدیران کل و رؤسای محترم فدراسیون ها هست که اگر تخلفی آشکار و مبرهن و قطعی بشه از جریان عزل یا استعفا استفاده بشه.
کما این که در هیئت نجات قایق و قواسی استان تهران هم اعمال شد، رعایت هم شد. این مسئله
ما ابتدا نمیشه این ادعای بزرگ رو کرد جناب نوروزی که من جوادی مدیر کل حتما تخلفات رو به صفر میرسونم. تخلف همه جا ممکنه وجود داشته باشه،
چون
منافع وجود داره.
بله.
ما باید تخلفات رو با توسعه اخلاق، با توسعه کارآمدی، با توسعه دلسوزی و تخصصی گرایی به حداقل و به صفر نزدیکش کنیم.
درست.
و با نظارت بالا ما یه پلتفرمی رو در استان تهران استفاده کردیم، نرم افزار نظارت بر فعالیت باشگاه.
بله.
یعنی میاد رصد میکنه فعالیت مالی هیئت ها، ببخشید، پلتفرم نظارت بر عملکرد هیئت های ورزشی رو، و این نظر رصد میکنه تعداد جلسات، اعزام ها، میزبانی ها، مسابقاتی که برگزار میکنه، دوره های آموزشی که تو حوزه داوران و مربیان داره برگزار میکنه، کل فعالیت اون هیئت تخصصی رو رصد میکنه و هر شبات خدمتش رو گزارش آنلاین و زنده در قالب داشبورد مدیریتی به من و معاون ورزشی و گروه قهرمانی میده. راجب مستاقن اون موضوعی کرد که یعنی هم
درست.
انتخاب اون رئیس بزرگوار در زمانی که به وجود اومده قبل از ما بوده، هم موضوعاتی که مطرح شده بوده قبل از ما بوده. ما برای همه هیئت‌های ورزشی بازرس گذاشتیم، این بازرس هم تو مجمع رأی گیری میشه و خود اعضای مجمع رأی میدن به این بازرس ها. منتها بعضی از این موارد متاسفانه در جریان اختلافات فیما بین هیئت‌های استانی و فدراسیون ها بروز پیدا میکنه. لذا ما اینها رو باید به حد اقل برسونیم.
خب اینا نیازمند یه تعامل دو سویه است دیگه، مثلا نشستی که جناب علی و به هر حال آقای حیدری توی فدراسیون نجات قایق دارید، یا از اون طرف آقای قارداشی با جناب علی، بالاخره اینا رو میتونه حلش کنه دیگه. آقای
راجع به تنیس روی میز، همونطوری که شما مستحضر هستید، بی‌نظیرترین عمل کرد در تمام ادوار گذشته مربوط به همین دوره
هیئت تهران بود. بله
و خود آقای دکتر قارداشی هم تاکید کردن که ما از عملکرد استان تهران راضی هستیم، اونطور ایشون به ما رأی نداده. من البته یه چیزی رو به شما عرض بکنم، همیشه گفتم از همراهی هیئت استانی با فدراسیون ورزش در یا اون رشته در استان نفع میبره.
بله.
نباید اختلافات به وجود بیاد.
درسته.
اما بالاخره رؤسای فدراسیون ها باید این تاب‌آوری رو داشته باشن که اگر هیئت استانیش در یک جلسه یک موضوعی رو نقد میکنه، این از روی دلسوزی برای حل اون موضوع هست.
کاملا درسته. من تو یه بحث قانونی هم ما داریم دیگه، اینو خیلی دوست دارم که شما تکلیفش از منظر خودتون حداقل مشخص کنید. تو اونجایی که بنده میدونم اطلاعات ناقص بنده توی این ماجرا و تعامل دو سویه که بعد اتفاق بیفته، معمولا میگن اداره کل پیشنهاد میده، فدراسیون تصمیم میگیره. چرا؟ چون میگن فدراسیون تخصصی رئیس مجمع هست و در واقع اداره کل نایب رئیس مجمع محسوب میشه. حالا این اگه من غلط میگم این رو اصلاح بفرمایید.
فرمایش شما کاملا درسته.
زنده باشید. مثلا این تعامل اتفاق افتاد در مورد این دو فدراسیون.
بله بله، من خودم با آقای ایدری صحبتی داشتم، اونجا اعلام کردم که البته واقعیتش من دوست ندارم موضوع یعنی مستاقن به رسانه کشیده بشه.
بله
مشکل باید مطرح بشه.
کاملا درست.
مشکل برطرف بشه. بله. اما اینی که بخواید بیاین با آبروی یک نفر تو رسانه بازی کنیم، بگیم اینجوری بوده اونجوری شده.
بله.
و اون چیزی که مشخص نشده رو خدای نکرده بتون یه کاری بکنم از ظرفیت رسانه با آبروی افراد بازی کنیم، من با این روش ورود نکردم. بذار به آقای ایداری پیشنهاد دادم آقا جان در یک جلسه ای من و شما بشینیم در یک فضای اقلایی یه تصمیم بگیریم که به نفع انشالله این رشته باشه.
یه نکته هم در مورد حالا ورزشگاه تختی که خیلی هم زحمت کشیدید به جای خیلی خوبی هم رسید، فقط بحث چمنش اگر نکته هست اگر بفهمید ممنون میشه.
راجع به چمن احتمالا ممکنه که این سوال پیش بیاد، اما اونجا که مسابقه برگزار شد چمن
نسبتاً بله
خوبی بود. چرا؟ بس ما اعلام کردیم
نه چمن که خوب نبود آقای جوادی، ولی خب کلیت ورزشگاه عالی بود، خوب شده بود.
بعد نه بالاخره ورزشگاهی که بعد از 7-8 سال هیچ تجهیزاتی نداشت.
بله.
آقای والیزاده عزیز من یه نکته را خدمت شما عرض، من به معنای واقعی میخوام ادعا بکنم که ورزشگاه ساختیم، چون هیچی نداشت.
درست.
فقط ابنیه اسکلتی وجود داشت.
بله.
نه برق داشت، نه تأسیسات داشت، نه آب گرم داشت، نه آب داشت، نه نور داشت، نه اسکورورد داشت، نه چمن داشت، نه تأسیسات داشت.
نه این کارو که انجام شد اونو که عرض کردم،
اما نکته که وجود داشت من اونجا هم عرض کردم بعد از اولین بازی ما تو اوورسیدینگ چمن سرد سیری میریم، ما یه چمن گرم سیری کاشتیم.
بله بله.
با نظر مشاور به این دلیل که تمام چمنهای ایران یعنی اکثر چمنهای ایران به جز یکی دوتا از ورزشگاه هایی که دیدیم در تابستان مشکلی نداشتن، چون چمن درسیری هستن در فصل گرما وضعیت اسفناکی دارن. شما خروجشو دیدید، ما میخواستیم بازی میزبانی پرسپولیس رو داشته باشیم و استقلال رو داشته باشیم.
بله بله.
در جام نخبگان آسیا دیدید که چمن همون مناسب نبود، دنبال زمین میگشتیم یا برای تیم ملی دنبال چمن میگشتیم توی فصل گرما. لذا ما چمن گرمسیری حتما لازم داشتیم که در فصل گرمام چمن سبز یه دست قشنگی داشته باشیم.
بله.
اما برای این که چمن سبزی هم داشته باشیم، ما یه بازه زمانی 45 روزه رو تقاضا داشتیم از سازمان لیگ که اوورسیدینگ سبزی داشته باشیم، که اوورسیدینگ سبزی رو ما در 25 مهر ماه یا ببخشید 28 مهر ماه انجام دادیم.
بله.
و الان چمن داره انشالله کشت میشه تا آماده بشه برای برگزاری مسابقات که چمن سرسیری هم انشالله داشته باشه.
خیلی ممنونم آقای والیزاده.
نه متشکریم آقای جوادی، محبت کردید.
آقای جوادی خیلی لطف کردید، مثل همیشه محبت دارید نسبت به رادیو ورزش و صبورانه هم پاسخگوی سوالات ما هستید که بی‌نهایت سپاسگزاریم.
انجام
ورزش موفقیت داریم براتون.
موفق باشید آقای جوادی، خدا نگهدار شما.
شبتون بخیر.
خدا نگهدار.
خب صحبت کردیم با آقای دکتر جوادی، مدیر کل محترم ورزش و جوانان استان تهران. همچنان برنامه همیشه و ورزش را ایزا میشنوید از رادیو ورزش، و همچنان بحث ما مرتبط با اولین گردهمایی رسمی وزیر محترم ورزش و جوانان با مدیران کل ورزش و جوانان استانهای مختلف هست. داریم در مورد محتویات این جلسه به نوعی در برنامه صحبت میکنیم. بازم تاکید داریم اگر دوستان نظری دارید حتما دریغ نفرمایید، شماره تلفن 220-213-87-88 در اختیار خواهید داشت. اما بریم سراغ دیگر همکار ارجمندمون جناب آقای بهمن اسدی و بخش یاد داشته.
به نام خدا، با عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان گرامی، یادداشت روز با موضوع بررسی خروجی گردهمایی مدیران ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها با وزیر ورزش رو تقدیم حضورتون میکنم. در نوبت قبل گفتیم که وزیر محترم ورزش با برشماری برخی از مشکلات موجود در ورزش استان‌ها به موضوع استفاده بهینه از زیرساخت‌ها و حل مشکل سند اونها اشاره کرده. او همچنین از عدم جذب برخی از اعتبارات توسط ادارات کل ورزش و جوانان سخن گفته و در این باره بررسی جدیتر موضوع اتمام پروژه‌های نیمه تمام رو خواستار شد. از اظهار نظر دو مدیر کل ورزش و جوانان در استان‌های فارس و مازندران در برنامه روز شنبه چنین درمیابیم که این گرد همایی یک جلسه رسمی بوده و پیش از اون نیز نشست‌ها و گفتگوهای برخط هم وجود داشته. این حجم از توجه به شرایط ورزش در استان‌ها و شهرهای مختلف باعث خوشحالیه و اینکه قراره وزارت ورزش به این بخش نگاهی جدی‌تر داشته باشه. وقتی لابلای سخنان وزیر محترم ورزش با واژه عجیب فسیل در برخی هیئت‌های ورزشی مواجه می‌شویم، می‌تونیم در بیابیم که این نهادهای مهم در امر ترغیب و گسترش ورزش چگونه به بوته فراموشی سپرده شدن. شاید این درد کهنه رو بتونیم با فراموش کردن بخش مهمی از وظایف در وزارت ورزش جستجو کنیم. غوطه خوردن وزارت ورزش در بحث قهرمانی و کش و قوس‌های این بخش به گونه اجازه فعالیت صحیح رو از متولی امر ورزش در کشورمون گرفته. این در حالیه که نهادهایی مثل کمیته ملی المپیک، مثل اونچه در همه دنیا به چشم میان، این توان رو دارن تا با تعیین ساختار اداری مناسب این وظیفه رو به انجام برسونن، تا وزارت ورزش به عنوان نهادی دولتی به سراغ استان‌ها بره و با ایجاد زیرساخت‌های مناسب در موضوع ورزش همگانی و سلامت جامعه نقش آفرین باشه. وقتی دولت بر اساس قانون اساسی موظف به ایجاد تسهیلات ورزش رایگانه، به طور قطع باید اون رو در نهادهای زیر نظر در وزارت ورزش پیگیری کنه و از دخالت در امور نهادهای مستقلی مثل فدراسیون‌های ورزشی دست برداره. زمانی که وزیر مستقر در وزارت ورزش به ارزش کاری و اهمیت برنامه‌ریزی در استان‌ها نظر داره، قطعاً نمیتونیم این مسیر سخت رو با انجام چند جلسه و بدون نظارت طی کنیم. درگیری وزیر ورزش با نتایج مسابقات و تنهایی که ما گاهی به شکل رنگی به سوی متولی ورزش کشور رهسپار میشه، نشون میده که ورزش ما راه خودش رو مدت هاست گم کرده و به دور خودش میچرخه. وزیر به شکل اسمی و رسمی در بود قهرمانی نقشی نداره، اما سر به زنگا باید پاسخگوی مسائل فنی و مشکلات نتیجه گیری باشه. این دغدغه فکری نه یک روز و یک هفته، شاید در طول سال به شکل مداوم متولی ساختمان سئور رو مشغول خودش میکنه و عجبا که راهی برای برون رفت از این دردسر بزرگ مد نظر ما نیست. گاهی گویا وزرای ورزش ما هم بعدشون نمیاد در این قوقای بی حاصل مورد توجه و خطاب باشن. در گردهمایی اخیر همچنین در خصوص موضوع مهم و حیاتی نیروی انسانی و ساختارسازی در سطوح مختلف وزارت ورزش و اجزای اون، یعنی ادارات کل ورزش و جوانان، بحث سو تبادل نظر شده. این در شرایطی که از چنین ظرفیت بزرگی میتونیم در خصوص بکارگیری قهرمانان ملی بهره ببریم. تا اونها که آشنا به فضای ورزش هستن با آموزش‌های لازم بهره‌وری بیشتری رو باعث بشن. مسائل مطرح شده در این گردهمایی از ابعاد گسترده‌ای برخوردارن که طی هفته جاری به اون خواهیم پرداخت. اما به نظر میرسه اشاره به تفکیک وظایف وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک که گاهی با چالش‌های جدی برای ورزش ما دردسرساز هم بوده خالی از لطف نبود. با امید به حل و فصل چنین مشکلاتی تا نوبت بعد خدا نگهدار.
خب خیلی ممنونم از جناب اسدی عزیز که بخش یادش روز رو مثل همیشه تقدیم حضور شما عزیزان کردن. اما اجازه بدید که بریم سراغ دومی مهمان عزیز تلفنی برنامه امشب همیشه با ورزش، تا با توجه به بخشی از صحبتهایی که در اون گردهمایی مطرح شد در خصوص بودجه، یه مقدار راجع به مباحث بودجه‌ای در حوزه ورزش هم اطلاعات رو کسب کنیم. بنابراین خواهش کردیم از جناب دکتر علی کشوری، از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، نماینده محترم مردم استان مازندران به ویژه شهرهای جویبار، سوادکوه و قائمشهر که چند دقیقه خدمتشون باشیم و با توجه به اشرافی که دارن احتمالاً به ما خیلی میتونن راجع به این بحث کمک کنن. آقای دکتر کشوری درود بر شما، وقت بخیر.
منم سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای نوروزی عزیز و همچنین استاد والیزاده گرامی و همچنین همه شنوندگان عزیز در خدمت شما.
خیلی ممنونم آقای دکتر کشوری. آقای والیزاده بفرمایید.
خیلی متشکرم آقای کشوری که قبول زحمت کردید روی خط برنامه همیشه با ورزش آمدید.
عزیزی.
برای اینکه شنوندگان عزیز ما با در واقع سابقه حالا ورزشی شما اگر دارید یه مقدار بیشتر آشنا بشن، من خواهش میکنم بفرمایید که آیا سابقه ورزشی دارید یا خیر، ضمن اینکه الان در مجلس شورای اسلامی جزء فراکسیون ورزشان تشکیل شده، فراکسیون نشده، شما عضوش هستید نیستید، یه توضیحی بفرمایید بد نیست.
بله خب عرض کنم خدمتون که خب یه مقداری سابقه ورزشی ما یه مقدار ارثیه، چون پدر بنده در زمان حیاتشون خب شاید
روحشون شاد بشه،
شما بالاخره در جریان هستید، ایشون از کشتی‌گیرای به نام کشور و هم دوره جناب آقای طالقانی رئیس اسبق فدراسیون کشتی بودن و خب کشتیایی که اون زمان می‌گرفتن و خاطراتشو بیشتر آقای طالقانی باید بگن،
روحشون شاد باشه. بله
زنده باشه. من به هم خب در حوزه ورزش بیشتر در رشته تکواندو فعالیت می‌کردم و کاراته سبک کیوکوشین و خب یک دوره تقریبا میشه گفت 8 9 ساله در واقع در کنار حالا دوستانی مثل آقای دیباک و حالا آقای سایی، البته یه ندار از ما جلوتر بودن، هم دوره اینا دیگه ما پیشکسوت این فضاها هستیم. در زمینه یه فراکسیون شما فرمودید، بله فراکسیون ها هفته گذشته ثبت نامش در مجلس انجام شد. این دوره برخلاف دوره های قبل مقدار نماینده ها محدودیت داشتن در انتخاب فراکسیون ها به دلیل اینکه بتونن به جلسات فراکسیون برسن و جلسات مستمر رو مفیدی داشته باشن، بنابراین نماینده ها میتونستن فقط 4 تا فراکسیون و حتی 3 فراکسیون تخصصی انتخاب بکنن. صحیح. که بنده در فراکسیون ورزش البته حضور دارم، افتخار دارم که به عنوان عضو این فراکسیون هنوز انتخابات هیئت رئیسش برگزار نشده، انشاءالله چند روز آینده برگزار خواهد شد و در خدمت شما هستم.
انشاءالله موفق باشید آقای کشوری. خدمتتون عرض کنم ما داریم راجع به در واقع گرد همایی هفته گذشته مدیران کل تربیت بدنی و ورزش در واقع ورزش جوانان استانها با جناب آقای دنیامالی وزیر محترم ورزش صحبت میکنیم. نکاتی که حالا تو این گرد همایی مطرح شد، نکاتی که به جنابالی و مجلس مربوط میشه، بحث شیرین بودجه است برای ورزش که ما هر سال در واقع فصل بودجه این بحث رو داریم که چقدر میتونه مجلس کمک بکنه، خود وزارت و معاون پارلمانی چه برنامه هایی رو در واقع میتونه اونجا حضور فعال داشته باشه، خود وزارت چه برنامه هایی رو بدن که منتج بشه به افزایش بودجه ورزش کشور. خود آقای دنیامالی هم تو همین گرده همایی گفتن نمایندگان مجلس 30 میلیارد تومان میتونن در حوزه‌های مختلف تخصیص بدهند که ارتباط شما منظورش ارتباط مدیران کل هست با مدیران شهرستانی و نمایندگان مجلس میتونه اتفاقات قابل توجهی رو رقم بزنه. ما در حوزه شهرستان‌ها شرایط ایدئالی نداریم. جناب‌عالی در این زمینه اگه نکته‌ای هست بفرمایید، حالا اگه سوالی هم بود ما مطرح خواهیم کرد.
خواهش میکنم. ببینید، یکی از کارهای مهمی که صورت گرفته از بعد از حضور جناب‌عالی دکتر دنیا‌آبادی و خیلی به نظر من زیبا بود، ما هر چند وقت یه بار خدمت وزرا می‌رفتیم و در خدمت آقای دنیا‌آبادی که بودیم، یعنی حالا وزرای دیگر را عرض می‌کنم.
صحیح.
ما جلسه ای که با آقای دنیا‌آبادی داشتیم، حالا مثلا بالاخره نمایندگان در طول هفته بالاخره سر میزنن با وزرا صحبت میکنن، ما به یک بار مواجه شدیم با یک حالت فضای ویدیو کنفرانس، اصلا بدون اینکه ما از قبل در جریان باشیم، دیدیم ایشون با نماینده های قبلی هم که در وزارت خونه حاضر شدن همین فضا رو برقرار کرد. یعنی گفتن من امروز مثلا از این ساعت تا این ساعت نماینده ها میان، خب مطالبات نمایندگان در این حال مطالبات مدیران کل استان‌ها و شهرستان‌ها. خیلی جالب بود، یعنی این فضا برای من شاید اولین بار بود اتفاق می‌افتاد و هم ما مباحث رو مطرح کردیم، هم مدیران کل هم مدیران شهرستانی مشکلاتشون رو مطرح کردن. یک فضایی پیش اومد که شاید به این راحتی اگر بخواید همه این جمعو در یک روز چند استان به این شکل بررسی بشه پیش نیاد، یعنی خیلی برای ما نکات جالبی رو داشت. در این حال خب ببینید، الان که بحث بودجه هستش، الان لایحه بودجه کلیاتش در حال بررسی
هست،
یعنی ما توی جزئیاتش خب قطع به یقین بحث داریم. خیلی از مباحث هستش که به خصوص در مورد تخصیص بودجه‌های شهرستانی و استانی به ویژه در امر ورزش نگاه نشده متاسفانه، یعنی ما الان نمیتونیم به صورت دقیق و متقن بتونیم بررسی دقیقی بکنیم از این که واقعا تخصیص بودجه شهرستانی استانی در هر استان برای ورزشش چه چیز خواهد بود. حالا استاد باریزاده، شما در جریان هستید، من بار قبل که خدمت از اتحادی صحبت کردم گفتم به فرض ما در شهرستانی مثل جویبار که پایتخت کشتی دنیا میشناسیمش،
بله.
ما یه سالن ورزشی استاندارد کشتی متاسفانه نداریم.
اتفاقا یکی از سوالات من از شما حالا همین بود در دقایق پیش رو، حالا خودتون اشاره فرمودید. بله بفرمایید.
بله، من تو همون جلسه با آقای دنیا‌آبادی گفتم خب ما شاید به این نگاه میکنیم که غیر از سابقه ورزشی شما، به این نگاه میکنیم که شما بیشتر زیرساختای ورزشی رو میشناسید.
بله.
توجه کنید، یعنی برای پیشرفت زیرساختای ورزشی قطع به یقین تخصیص بودجه لازمه. حالا شما اگه بخواید جایی منبع درآمد ایجاد بکنید برای ورزش، خب محدودیت داره. در کنارش به نظر من فراکسیون ورزش، که حالا خود من البته توی کمیسیون اصل 90 عضو سال سخنگو هستم، اما در کنارش من برای من فراکسیون ورزش به نظر من بسیار اهمیت داره. یکی از فراکسیون‌های پر استقبال اصلی نماینده ها بود که حتی درخواست داده بودن که ظرفیت این فراکسیون رو ببرن بالا، چون علاقه مند به این حوزه زیاد بود. که خب هر کدوم از ما میدونیم در شهرستان هامون استان هامون دچار معضلاتی هستیم که دلمون میخواد مردم از این نگاه به ما ببینن که ما دلسوز ورزش هستیم.
درست.
حالا بحث جویبار رو عرض کردم، واقعا میخوام نگاه بکنیم، اگر ما یک سالن یه دونه حتی یه دونه سالن کشتی استاندار الان ما داشته باشیم، یه دونه سالان هستش که آقای حسن یزدانی قهرمان به هزینه خودش و با تمام بدهکاریایی که الان رو دوش خودش و پدرش افتاده که با قرض و با بدهی و با وام و اینا رفتن یه سالانی خودشون بنا کردن، خودشون گرفتن. در واقع ببینید اگر اونجا حضور داشته باشیم، مردم از کل، یعنی در واقع کل کشور حاضر میشن اونجا. من دیدم از اصفهان، از شیراز، از مشهد تا میشن میان اونجا، یعنی در واقع بچه هاشون و والدین بچه هاشون رو میارن اونجا از سنین پایه آموزش کشتی میدن.
بله.
ظرفیت خیلی ظرفیت خوبیه، ولی الان واقعا به زیر ساخته ورزش و جویبار، حالا قائمشهر، سوادکوه که در کشتی واقعا مدال آور هستن، جز افتخارات ما. هر دفعه نگاه المپیک هم میشه، نگاه جهانی میشه، همیشه نگاهمون به استان مازندران هست. برای همین حیف واقعا، باید یه مقداری بیشتر توجه بشه.
خب این نکات رو با آقای دنیامالی صحبت کردید، شما پاسخ ایشون چی بود، نظر ایشون چی بود؟
ببینید صحبت که بله،
البته خودشون که حتما در جریان هستن. بله
بله در جریان هستن. موضوع اینه که تعامل باید دو طرفه باشه.
درسته.
یعنی یه مقدار خب ایشون هم انتظار دارن از اینکه نماینده ها بیان توی بحث بودجه حمایت کنن، یه مقدار هم نماینده ها انتظار دارن که از اون بر دولت توجه کنه به امر بودجه در ورزش. خب اینها این نگاه دو طرفه و تعاملی هستش که به نظر من میتونه کمک بکنه. من فکر